بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. خداوند همه گذشتگان و ذوی الحقوق و ذوی القربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به روح همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابهی و مبرم خطابهی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آنچه که در شبها عرض می کردیم خدمت شما، در معنای کلمه تقوا ورز کردیم، عمده به تروکات و اعدام برمی گرده، یعنی سلب یک جهتی از جهاتی که انسان تمایل داره. امروز این بحث مطرح هست که در سوره دهر ذات اقدس احدیت انسان رو یک موجودی که از نطفه مشج یعنی معجون، ملغمه از امور متنافی و متضاد و متخاصم که این تخاصم زمینه ایست برای ابتلا و امتحان انسان، بعد ناسوتی انسان و بعد مادی انسان، بدن انسان با اون گوهر اصیل چه هویت و حقیقت انسان منوط به اوست در ستیزن. و این از مختصات و از مابهل امتیاز انسانه. ما در هیچ عالمی غیر از عالم آدمیزاد تنافی نداریم، تضاد و تخاصم نداریم. حیوانات در وجودشون درگیری وجود نداره که بین ملک و ملکوت، بین غیب و شهود، بین ناسوت و لاهوت اینها درگیری باشه. حیوان بر اساس غرایزی که سیستم فیزیولوژیستی اون حیوان براش تعبیه کرده از صفات نوعیه، بر مدار برنامه حرکت میکنه. هر حیوانی یک برنامه زندگی داره، احتیاج به تعلیم نداره، احتیاج به تدرس تحصیل نداره. اون بخشیش هم که تعلم لازم داره اونم غریزیه، لذا اراده نیست، اختیار نیست که مسیری غیر از اونچه که صفات نوعیه حیوان اقتضا میکنه انتخاب بکنه. مثلا به لحاظ خلقی سگ نمیتواند گربه بشه، گربه نمیتونه کفتار باشه، کفدار نمیتواند از نظر خلقیات فرض بفرمایید که آهو باشه. صفات نوعیه سگ در همه کره زمین علی‌السویه است. شما یه سگی رو بردار ببر توی جزیره، این به صاحبش وفاداره، غریبه رو به حریم راه نمیده، با آشنا کاری نداره، به کم قانه است، شب رو بیدار میمونه، عرض کنم فراموشکار نیست، نه. چیزایی هم نیست که قابل تحسین باشه. تحسین و تقبیح، ثواب و عقاب، توبیخ و تشویق مال جهان آدمیزاده. شما نمیتونید بگید درود بر سگ، مرگ بر گربه. نمیتونید بگید کفتار حیوان بدیه، سگ حیوان خوبیه. اگرچه مثلا ماها به حسب قضاوت گاهی دوچار این خلط میشیم که از یه حیوانی نفرت پیدا میکنیم. مثلا دیدی چقدر تو اینستاگرام راجع به سگ مینویسن، برنامه میذارن. خب سگ در این که وفاداره که انتخاب نکرده، گربه در این که بی صفته به قول ماها که البته صفت داره انتخاب نکرده. قوانین محکمه بر نظامات حیوانی این برنامه رو به گربه داده، اون برنامه رو به سگ داده. این تنظیم تکوینی حیات وحشه، همون چیزیست که خداوند میفرماید و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما به زنبور گفتیم تو کوه لونه بساز، پاچ بخور، پاچ بده. به زنبور گفتیم رو گل بشین، به مگس گفتیم رو کثافت بشین. شما نمیتونید بگید مرد بر مگس، درود بر زنبور. اینا اختیاری ندارن. جایی تشویق است که جبر نباشه و قهر نباشه، اما جایی که سیستم عامل فرمان میده برنامه رو اجرا کن. گرسنه نمیشی بخور، انقدر بخور، علف بخور، دیگه با گوشت کاری نداره. گوشت بخور، دیگه با علف اون کاری نداره. این سیستم براش تعریف میکنه. به کفتار گفته زنده خوار باش، به شیر گفته شکارتو خفه کن، بعد از اینکه خفه شد بخور. این چیزی نیست که اختیار شیر باشه یا اختیار کفتار باشه یا اختیار سگ باشه. گربه وقتی گرسنه شد این جوجه رو میبره. نمیتونی بگی آقا یه تفنگ میخرم فردا این گربه رو میزنمش، به من ضربه زده، به من آسیب زده. گرگ یه کله گوسفند سیرش میکنه، اما اگه بزنه به یه گله هزار تا یه گوسفند همه رو تیکه پاره میکنه. این سیستم رو، این نظام و مکانیزم رو طبیعت برای سگ و گربه تعریف کرده. لذا دنیای حیوانات، دنیای یه گل شما میبینی وای میسی رو به روش. خب این در گل شدن، در این رنگ و لعاب، در این عطر و بو انتخاب نکرده که. نمیتونسته خرزهره باشه مثلا حال شده مریم، نمیتونسته مثلا فرض بفرمایید روز باشه حال شده مثلا شبدر. اینا اون برنامه رو که دارن حرکت میکنن. یه هسته خورما میشه هسته خورما، یه دانه گندم میشه خوشه گندم. نه در جمادات، نه در نباتات. شما یه سنگی رو بردارید، مثلا یه یاقوتی رو بخواید توصیف کنید، در یاقوت شدنش دخلی نداشته، طبیعت رو یاقوت کرده. جهان آدمی زاد، جهان انتخابه. انسان میتواند مملکت وجودش رو بر اساس عقلانیت و بر اساس سلوک شرعی و انتظامات دینی جلو ببره. هر انسان متدینی میتونست لائیک باشه، هر انسان لائیکی هم میتونست متدین باشه. هیچ کسی هم حجت نداره روز قیامت مگر جاهل قاصر. شما چرا تحقیق نکردی؟ شما چرا تفحص نکردی؟ چرا دنبال نکردی مسیر دیگه ای رو انتخاب؟ چون میتونستی. خدا همه اقتضاعات انتخاب رو در درون شما قرار داده، در وجود هر انسانی عقل قرار داده، فطرت قرار داده و طبیعت قرار داده، یعنی غضب و شهوت. هر انسانی که غضب و شهوت داره عقل هم داره و بالعکس، هر انسانی عقل داره غضب و شهوت هم داره. این در درون انسان. در بیرون انسان هم خدا شیاطین رو قرار داده، شیطان هم خدا قرار داده. این بخشی از این سناریوه، بخشی از این قصه است، برای اینکه بستر امتحان فراهم بشه. شیطان رو خداوند آفریده، به اون مأموریت داده. این مأموریت هم موقته تا زمانی که انسان یک بعدش رو از دست بده. وقتی شما بعد مادی رو از دست دادیم، مبتلایی به مرگ شدیم، اونجا دیگه زمینه ابتلا وجود نداره، شیطان دیگه تو برزخ نیست. اغوا و اذلال شیطان تا زمانی است که ما نیازهای مادی داریم، از طریق تمایلات نفسانی و احتیاجات مادی ما شیطان وسوسه میکنه، از درونم اقتضاعات وجود داره، انسان دچار لغزش میشه. شیطان هم تو این عالمه. ما تو قیامت دیگه چیزی به نام شیطان ما نداریم. آقا شیطان بیاد شما رو مثلا از مسیر منحرف بکنه. تا وقتی یه بعد شما با شماست، یعنی بعد مادی رو دارید، زمینه حرکت، چون ماده علت دوام در حال حرکته، حرکت هم ملازم تغییره، حالا یا تنزل انسان میکنه یا ترقی میکنه، فرقی نمیکنه. لذا باب توبه تا زمان مرگ، تو برزخ هم آدم پشیمون میشه، به غلط کردن میفته، اما دیگه دوراهی وجود نداره، امتحان وجود نداره، ابتلا وجود نداره. شما بُعد ناسوتی رو از دست دادی. تا زمانی که بدن هست دوراهی هست، چون یه نیازی رو بدن داره، یه نیازی رو روح داره، یه تمایلات فطری انسان داره که به منشأ اعلا مجذوبه، یه نیازهای مادی هم داره که اسفل السافلینه، ثم رددناه و اسفل السافلین. میتونه بره اونجایی که تا زمانی که تو این عالمه هوا، تا زمانی که اینجا تنفس میکنه، میتونه بره جایی که دست جبرئیل هم بهش نرسه. تا زمانی که شما بدن دارید، تا زمانی که شما در این عالمید، همین جا میتونید برید. کما اینکه در اوصاف سید انبیا هست که پیغمبر شب معراج که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. بودم پیغمبر میرفت از عالم ملک، عالم ملکوت، بعد از آسمان هفتم که میگن عالم جبروت، ملأ اعلا، وجودی که جبرئیل نمیتونه بره. پیغمبر رو جبرئیل تو آسمان هفتم مشایعت میکرد. بعد از آسمان هفتم جبرئیل متوقف شد، گفت جبرئیل بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، لو دنو تو انملتن، یه بنده انگشت، یا لو دنو تو شبرن، به اندازه یه آرنج. به پیغمبر گفت که اگه بیام بالا لحترق تو، همه موجودیت من آتیش میگیره. این انسان میتونه بره جایی که جبرئیل رو جا بذاره، جایی که بهش میگن مقام دنو، مقام اقتراب، که داره ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوا و اقتراب من العلی الاعلا. انسان میتونه اون بر بره، از این برم میتونه سیر قهقرائی و ارتجائی و طبیعی رو، هواپرستی رو به اون جایی برسونه که هر حیوانی رو با انسان قیاس کنی، شرف و امتیاز مال حیوان باشه. مثل این که میگه اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا، میگه اینا مثل چهارپا میمونن، بعد فوری استدراک میکنه، میگه نه اینا از حیوانم بدترن. مثلا شما چه حیوانی رو میخواید در نظر بگیرید از این وحشیای اسرائیلی شریفتر نباشه؟ شما به اینا بگید سگ به سگ توهین کرد، بگید کفتار به کفتار توهین کردید. اونا خودشونه که دیگه این کارها رو نمی کنن که. اینکه انسان اینجور افتاده به جون انسان، در کدوم حیوان شما دارید؟ لذا انسان رو خداوند در کره زمین قرار داد که ممتحن باشه، مبتلا باشه. ما در آیات زیادی داریم که فلسفه هستی امتحانه. در عرض کنم خدمت شما همین آیه‌ای که خوندم می‌فرماید نبتلی انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما رو آزمایش می‌کنه. یا در سوره ملک می‌فرماید هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. یا در سوره عنکبوت میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. شما فکر میکنید همین بیه تظاهر به اسلام کنید، بگید ما مسلمونیم، یه لا اله الا الله بگید، کار تمومه، شما رو نمیازماییم. ولقد فتنا الذین من قبلكم وليعلمن الله الصادقین. شما رو میازماییم، بی امتحان نمیشه. هر کسی هم هر مقامی در این عالم داره به اندازه امتحانیش که پس داده. پس ابراهیم که امام شد که اجل مناسب الهی منصب امامته، چجور حضرت ابراهیم امام شد؟ آیا اینا یک عناوین تشریفاتیه؟ نه، سلوک میخواد، تیه طریق میخواد. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و از ابتلا، ابتلا پس داد است ابراهیم، امتحان شد، پنج تا امتحان سنگین، آخریش امتحان با بچه بود که کار رو باید میذاش خودش با دست خودش رو حلقوم بچه با خشنترین وجه متصور باید با دست بچهش زب میکرد. بعد که کشید، حالا خدا مانع ایجاد کرد، اما اون برای بریدن اقدام کرد. قال انی جاعلک للناس اماما، تو رو امام قرار دادی. قال و من ذریتی، حلوا شیرینه، خواست برای بچه‌هاش هم ببره. گفت بچه های منم از این حلوای شیرین سهم دارن امامت. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. مسئله امتحانه. در سوره بقره میفرماید که ولنبلونکم، ما شما رو میازماییم. به شیء، به چی میازماییم؟ شما نگاه کن، همش مربوط به این بعد مادی ماست. من الجوع، با نیازهای طبیعی، گرسنگی یکی از زمینه‌های امتحانه. من الجوع والخوف، چیزایی که موجب بیم میشن، موجب حراس انسان میشن، انسان رو دلناگرون میکنن، استرس به آدم میدن. اینا چیزایی که استرس ساز، اینا امتحان خداست. شما تو استرس و استراب چطوری؟ در استیصال چطوری؟ این امتحان خداست. من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس، ورشکست میشید، عزیز از دست میدید. فبشر الصابرین، بشارت بده کسانی که در امتحان صبورن. اینا کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حالا بحث انا لله و انا الیه راجعون، اگر زنده موندم که فردا شب انشاءالله بحثش میکنم. این عالم، عالم امتحانه. امتحان کجا میشه؟ تو کره زمین. هیچ جا ما امتحان نداریم. شیطان هم برای همینه که اب بیرون دوتا صدا باشه. جهان تک قطبی جهان امتحان نیست. جهان تک صدایی جهان امتحان نیست. خدا خواسته که خیر و شر باشه. خدا خواسته که این اختلاف باشه. اون روزی که ما رو می آفرید، اونجا داره که ملائکه اعتراض می کردن. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انی جائل فی الارض خلیفه خلیفه تو کره زمین درست میشه تو عالم برزخ که انسان بدن مادی نداره خلیفه درست نمیشه قایت اسکان انسان کره زمین بود اون گندم بهانه بود انسان باید هبوط کنه به این نشئه باید در این دار استقرار پیدا بکنه در این عالم ماده این بعد مادی وقتی با بعد معنوی درگیر شد دو تقاضا در وجود انسان پیدا شد به تعبیر اون شاعر در مثنوی که داره همچو مجنون در تنازع با شتر کوگهی چربید و گه مجنون هر اونجاست که زمینه امتحان شتر بچهش رو طویله است میله به بچهش داره مجنونم میل به خانه لیلی داره این شطور که تن انسانی میخواد بیا تو طویله مجنون که روح انسانی میخواد به لیلی برسه یا آن غفلت بکنه این بر میگرده به طرف بچهش ما در این عالم چه آمدیم خداوند سازوکار رو اینجور چید که ما تن مادی داشته باشیم این تن مادی 70 سال با ماست 80 سال با ماست 30 سال با ماست اما سرنوشت انسان به این تن مادی بستگی داره همون چیزی که میگن الدنیا مزرعة الاخره دل همین ملکوت همین دنیاست باطن همین دنیاست حقیقت همین دنیاست اون تجلی اخروی سرنوشت ما که حالا یا سعیدیم یا شقیم یا اصحاب المیمنه یا اصحاب المشأمه یا میگن سلام علیکم طبتم یا میگن خذوه و قلوه و الی الجحیم سلوه ما در این عالم آمدیم برای اینکه امتحان بشیم شیطونم عرض کردم خدا قدرت داده، خدا ولایت داده به شیطان. تکثیر نسل داده، طول عمر داده، ابزار بهش داده. این الان دنیا شیاطین دارن کار میکنن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس دارن شیاطین کار میکنن. زرق و برق ظاهری دنیا هم برای اینکه امتحان به وجود بیاد دست اوناست دولت دست اوناست ثروت دست اوناست چون انسان مرعوب ثروته مرعوب قدرت‌های مادیه اینکه وقتی انسان اینها رو دید به سلطنت و ولایت حضرت حق ایمان بیاره این میشه امتحان این دیگه در هیچ عالمی وجود نداره جز جهان آدمیزاد انسانی که ممتحنه انسانی که مبتلاست اما زمان امتحان کمه حالا اگر فرصت می بود من عرض می کردم که این درگیری و تخاصم که در این عالم بین حق و باطل و بین نور و ظلمت و تاریکی و روشنایی هست که سبقش به تاریخ حضور بشر تو این کره برمیگرده از روزی که جد ما آدم ابوالبشر آمده دعوای حق و باطل بوده این دعوان بر سر همین خلافتی و فکر نکنید که مثلا دعوای حابیل و قابیل سر مسائلی که ما اون قول اونو میخواست این قول اونو میخواست دعوا سر خلافت پدر بود و جانشینی ولایت حق و باطل دعوای نور و ظلمت حالا ابراهیم و نمرود موسی و فرعون پیغمبر و ابی سفیان الان هم کسی چشم داشته باشه دو طرف دعوا رو میبینه دو قطب با هم درگیرن، اون بر آمریکا سی بر ایرانه. یا اینا باطلن اسرائیلیا حقن یا بالعکس. انسان ببینه دیگه. این دعوا یک هزارم اون چیزیست که در وجود انسانه. منشأ دعوا در وجود ما انسان هاست. قوه غضب ما، قوه شهوت ما با عقل ما دائما درگیری دارن. همین الان که ما اینجا نشستیم ظاهرمون رکوده، ظاهرمون سکونه. ما که اینجا نشستیم فکر نمی کنیم یک درگیری ای، خدا رحمت کنه از امام رو، یک کتابی دارن به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل. اینو البته استاد میخواد، کتاب ثقیلیه، انسان بخونه. حدیثی از امام صادق علیه السلام، لشکریان جهل رو معرفی کرده. جهلم یادتون باشه در مقابل عقل، در مقابل علم نیست. حالا اگر فردا شب من توفیقی پیدا کردم در مورد جهل صحبت میکنم که آقا جهل یعنی چی؟ جاهلیت یعنی چی؟ اونجا میگه که در همین وجود شما لشکر عقل با لشکر جهل علی الدوام در حال تخاصمن. در همین الان که ما نشستیم، منتها شما هر طرف رو تقویت کنی زور اون طرف بیشتر میشه. اگر دنبال تمایلات نفسانی و حیوانی و تأمین مایحتاج این بدن رفتی، ان النفس لاماره بالسوء. اگر دنبال این رفتی که تأمین امور معنوی بکنی، یا ایتها النفس المطمئنه، اطمینان هم یه وقتی توضیح میدیم یعنی چی. یعنی هیچ یک از محرک ها، مهیج ها، عوامل استرسزا و استراب آفرین از بیرون نمیتونن نفس مطمئنه رو تکونش بدن. هیچی. حتی حب ذات، حب بقا، طرف پای جوخه اعدام راحته. این همون طمأنینه است، این همون ثباتی است که انسان از بیرون از نفس خودش از هیچ عاملی تغییر نمیپذیره. انسان این دو راهی رو همیشه داره. این جنگ در وجود ما دائمیه و ماه رمضان ماهیست که خداوند ما رو ملزم کرده، تکلیف کرده که یه مقدار از این جنبه ناسوتی فاصله بگیر. اینکه شما دائما انان رو بدی دست مشتهیات نفسانی، تا آب میخوای بخوری، تا نون میخوای بخوری، شهوت رو ارضا بکنی، این موجب میشه که نفس اماره تقویت بشه. نفس اماره، وقتی نفس اماره شد، انسان مأموره، فرمان برداره، منفعله. در هر میدانی که این نفس بخواد انسانو حاضر میکنه، میبره کربلا، میگه سر امام زمانو ببر. من یه چیزی که آدم وقتی عادت کرد دنبال هوای نفس بره، روحش مادی شد، دیگه هیچی جلوی آدمو نمیتونه بگیره. یک روایتیست در شیعر و اعلام نبلا، که میگه وقتی بعد از ظهر عاشورا آمدن برای غارت، اینو فاطمه بنت الحسین نقل میکنه، حضرت سکینه سلام الله علیها، میگه که ریختن اومدن برای غارت، یه نفر اومد تو خیمه ما، پیش گفتم که نزدیک نشو، هر چی بخوای بهت میدیم. گفت من غلط میکنم جسارت کنم، بدید. گفت داشتم خلخال یا گوشوارمو در میوردم که بهش بدم، گفت دیدم همینجور داری گریه میکنه، به پهنای صورت اشک میریزه. گفت من تعجب کردم، گفتم که گریه میکنی؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت چی از ما شقیتر، چی از ما بدبختر که داریم زینت از رسول خدا میگیریم، از ناموس رسول خدا میگیریم، از بچه های پیغمبر. گفت من تعجب کردم، بهش گفتم اعتقاد اینه که ما بچه های پیغمبریم، این کاری که داری میکنی جنایته که داری زیور ما رو از ما میگیری؟ گفت بله. گوش کردم، خب چرا این کارو میکنی؟ نکن، برو. چه جوابی داده باشه؟ همینجور که گریه میکرد گوه اگه میدونستم برات میمونه من نمیبردم، میدونم بالاخره اینا رو ازتون میگیرم، منم به یه امیدی اومدم، الان بچه دارم، زن دارم. آدمی که عادت کرده هر جوری برای زن و بچهش نون تهیه کنه ببره، هر جوری بد دخترش رو خوشحال کنه، به هر قیمت زنش رو خوشحال کنه، این دیگه در این مدار این اوصاف درش نهادی نمیشه. به قیمت بردن خلخال از پای دختر پیغمبر این کار میکنه. هر روزم تمام شب سوم حقیر بریم خرابه شام. دختری را که پدر در سفر است، روز و شب چشم امیدش به در است. هر صدایی که ز در می آید، به گمانش که پدر می آید. من یه چیزی دیدم خیلی کباب شدم امروز. این بچه رو نشون میده تو غزه، دختر بچه رو گرسنه بود، تشنه بود، سردش بود، اما تا بهش گفتن چی میخوای گفت فقط بابام برگردونید. همه چی برای یه دختر غیر فقدان باباش قابل تحمله. خیلی دوست داشتم مفصل براتون روزه بخونم، اما وقت من کمه، بذارید از ته روزه براتون بگم. با دستای کوچیکش سر رو بغل گرفت، سر رو دامن گذاشت، لباش رو لبه های بریده و خشکیده بابا گذاشت. میخونن روزتونو، یه مرتبه دیدن ساکت شد، عمش نگران شد، طول کشید سکوتش، یه دست گذاشت رو شونش، دید سر یه طرف، رقیه یه طرف. من بچه بودم این روزه رو شنیده بودم، پیش خودم فکر میکردم که وقتی سر از دست بچه رها شد، حضرت زینب بر سر این دوراهی عشق کدوم طرف رفت؟ چون خودشم که از این سر دور بود، برای اولین بار بود که سر تو دست رست بود تو خرابه. فکر میکردم که وقتی سر از دست این بچه رها شد، بیبی زینب میره طرف سر یا میره طرف سه ساله؟ این تو ذهن من بود. یه رندی تو شام تو سوریه تو حرم حضرت رقیه روزه میخوند، اون این جواب منو داد. خب وقتی سر از دست این بچه رها شد دیگه بیبی با سر کاری نداشت، این امانتی برادر بغل کرد، شروع کرده التماس کردن رو غیر. و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.